الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فآها الى عبدهی ما آها ما کذب الفؤاد ما را افتمارونه الى ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى اندها جنت المعوى از یقش از صدرت ما یقشا ما زاغ البشر و ما تقا لقد رعا من آیات ربه الکبر. میدانید که سوره مبارکه نجم یکی از سوره هاییست که نگاهش به مقام پیامبر است، که یک طوری ما را متوجه مقام نبوت کند. پیامبری یه مقام است و وقتی بحث پیامبری مطرح است، نه به معنای آن است که یک کس پیامبر است و بقیه هیچ، یعنی مقاماتی که پیامبر از اون اصل اصیلش می نوشد و بقیه هم می توانند که استفاده بکنند. به اصطلاح توجه به مقام پیامبری توجه به مقام پیامبر توجه به پیامبری است در عالم. این یه نکته را ذهنتون داشته باشه. نکته دوم، سوره مبارکه نجم که بحث مقام پیامبر و مطرح می‌فرماید، در رابطه با معراج پیامبر مقام پیامبر و مطرح می‌کند. خب انصافاً معراج صورت ظهور عالیه پیامبر شکل کار رو مطرح میکنه که پیامبر کجا رفت و چه شد و چه مقامی رو دریافت کرد و چطوری برگشت و نگاه کنید این زمان و زمین رو در این رابطه و این پدیده ها رو در این رابطه ارزیابی کنید، ببینید میتوانید به لات و عزا و منات نگاه کنید به عنوان ظهور اون سر غیبی که پیامبر دید. التفات کردیم به این جمله آخر، حالا باز تکرار میکنیم برای که روشن. پس شکل کار این طوری بوده که پیامبر رفته است به افق اعلا و بعد برگشته است از فنای در حق به بقای به حق در خلق. یعنی این سیر فنای عالیه و اتحاد با اون ذات، اتحاد با اون مقام الهی که فکان قاب قوسین او ادنا، سیر فنای خود در مقام وحدت رو و بعد نزول خود در عالم کثرت را با حفظ هویت وحدت میخواهد. برای همین از همه اول سوره شما متوجه میشید وقتی میگه و نجم اذا هوا، قیامش چیه؟ من هیچ معنی نمی کنم، شما خودتون بفهمید. سوگند به نجم ستاره آنگاه که فرو آید، وقتی که در سقف آسمان است و نور میگیره از خورشید، اون یه حالت هست. وقتی فرود بیاید خوش سرش میفرمد ما زل صاحب و کن و ما قوا، هم نشین شما یعنی پیامبر گمراه نیست. شما از این میفهمید این نجم یعنی اشاره به کی؟ نجمی ستاره که رفته است بالا، نور بهش خورده است، بعد حالا داره فرود میاد و پشت سرش تمام این 10-15-20 آیه، 19-18 آیه راجب پیامبر. خب این چه معلومه که منظور از این نجم مقام محمدی صلوات الله علیه و آله. وقت سوگن قسم خورده است دیگه، این همیشه بدانید. خیلی میشه همین آیه یک خیلی پیام داره، همیشه آیات رمزی قرآن، آیات اشاره قرآن خیلی پر محتوا است، خیلی پر محتوا است. اولا نجم است، یعنی میفهمید که این ظهوراتی که در این عالم هست خودشون اصالت ندارن، به یه اصیلی اشاره داره. حتی مثلا ما در قرآن داریم که آب نازل کردین رحمتیست از عالمی، یعنی آب رو نگاه نکنید، پشت این آب یک غیب مدبری به نام رحمانیت خوابیده است. یعنی همیشه این عالم مظهر اسرار است، اشاره به رموزی دارد. چشم بیدار اینه که اون رموز رو میبینه، اون رموز رو میبینه. آدم حسی فقط همین ظهور رو میبینه. چه فایده این ظهور؟ حرف شد سوگند به ستاره وقتی که غروب میکنه، حالا قلی تازه وقتی هم که اون بالا هاست، نه وقتی غروب میکنه. خب وقتی نگاه میکنی به سیاق سوره میبینی که اصلا نظر ستاره عجیبه، وقتی غروب میکنه نابود میشه یا ظهور ندارد؟ پیامبر در معراج اون جایی که جبرائیل هم دیگه نتونست بره، مقام فناس یا مقام ازمهلا؟ ازمهلال که نیست، بعد برگرد. پس چشم انداخته است این سوره به مقام نفس پیامبر، اون وقتی که در فنای فلا از حالا میخواد. تمام این 19 آیه تو همین آیه یک خوابیده است. پس انشاءالله بدانید که خودتون آماده کنید که از رمزهای قرآن استفاده کنید. جمله این بود دیگه که رمزها بسیار پر محتوا است. رمزها، حالا میگوید نه من بعید اگر رسیدم به آیه 18 دوباره برگردم از اول بحث کنم، اما اگه بحث کنم میبینید که اشاره است، سوگند به ستاره که دیگه ظهورش میره، بروزش میره، به مقام فنا میرسه. چیه یعنی؟ بعد اشاره میکنه به شما، میگه آدم ها با کی رو بروید؟ یک کسی بود همنشین شما در زمین بود، این همنشین شما که در زمین بود کارش به جایی رسید که توانست اینقدر خود رو نبیند و خودی رو نبیند و از دنیا بگذرد و از دنیایات بگذرد که تمام حقایق عالم به غیب، عالم غیب به قلبش رسید. تا اونجا رفت و معلومه این آدم با فرهنگ شما نمیخونه. حالا چی کجه؟ اگر رسید به جایی که بالافق اعلا رسید، فنا شد در حق، با فرهنگ شما نخون، شما کجید یا اون کجه؟ ما زل صاحب کن و ما غوا. این همنشین شما در زمین، خیلی تعبیر من همه امروز داشتم قدم میزدم، فکر بودم این چرا میگه صاحب کن، چرا نمیگه پیغمبر شما، رسول کن؟ خیلی تکرار دهنده، میگه بابا این که هم نشین شماست، آسمان ها رو طی کرده است. یه خود آدم رو تکان میده که میگه هم نشین شما، صاحب یعنی همراه که با هم دارید توی سیر دنیای هست. میگه این که هم نشین شما و همراه شماست، دو تا عیب نداره. اولا راه رو گم نکرده است، ثانیا مقصد را گم نکرد. ما زنده یعنی کسی که جاده را گم کنه، یه کسی هست جاده را گم نمی کنه، مقصد را گم میکنه، تو جاده میشینه، یکیه تو جاده نیست و میدوه، یکیه تو جاده هست و نمیره، غیبی که شنیده میگه. غیب یعنی کسی که مقصد رو گم کرده است. میفرماد این هم نشین زمینی شما در جاده است و اون افقهای دور دور مقصد انسانیت را میبیند و میشناسد و جهتگیری میکند. این ستاره درخشان حیات بشری، این هم در راه است، هم اون مقصدهای دور رو فراموش نکرده است. گاهی آدم تو جاده است یادش میره بره، ما میخواستیم گاهی بریم مثلا نون بخریم، یه مرتبه دیدیم اینا آمدن اون روزا بیشتر معمول بود مثلا مارگیره و اینا آمدن گوشه کوچه و مثلا مار در بود، ما پیش از ظهر رفته بودیم نون بخریم برای خونمون، تا یک بعد از ظهر که بساطش ای آقا جمع میکرده میرفت، ما واسه دیدیم یادمون میرفت، تو همون رای بودیم که میخواستیم بریم نون بخریم، اما نون نمیدیم، تو همونجا واسه بودیم، یادمون رفته بود که اومدیم نون بخریم. معلومه که بشرگاه مشغول دنیا میشه، در جاده از یام بیچاره هستن در جد هستن. فرماد این هم نشین شما اولا پس یه همچی وجود است، ثانیا خودی ازش نموز، هوا یعنی خود، کسی که خود ببیند آقا دیگه حجاب میشه براش، حقا نمیده. عرفا اصطلاحی دارن میگن حجاب انانیت. به نظر من خوب جمله نیست. خدا باید بگد انالله. حجاب انانیت یعنی نظر کنی به خودت. وقت چی را میخوای؟ خودتا میلت میشه، مقصدت. میگید از خودشم حرف نمیزن. ما ینطق و عن الهوا، یعنی خودی براش مطرح نیست. یعنی اسیر حجابهای خودش نیست که غفلت داشته باشه. برد وجودش اسیر هیچ محدودیتی نشده است. این هو الا وحی یوها. ما ینطق، نطقش از خودش نیست. پس اون نطقش چیه؟ هیچی، وحی است که بهش شده است. ما ینطق عن الهوا، از خودش نمیگه، خودش رو دور نمیزنه. پس حالا این نطق چیه؟ وحی است که بهش رسیده است. پس اون نطقش وحی است. خیلی روش هست همینجا به بعد فکر کنید. یعنی حاصل گذشته از خودش وحیگیریست. یعنی دانش پیامبری شرطش اینه که خودی نمونده است براش. ما ینطق و عن الهوا، یعنی هر کس بخواد از خبرهای غیبی با اطلاع بشه اینجوری باید بشه، باید خودی براش نمانه. نریم توی این فکر که وقت کسی هم پیغمبر میشه یا نمیشه. نه، یه پیغمبر آخر زمان که تکرار نمیشه. ولی انشاءالله شما در سوره قدر متوجه شدی که انسان با عالم غیب از طریق مسیر نبوت میتونه مراوده داشته باشه، رفت و اومد داشته باشه. این چه دنیای تنگیست که ما خودمون رو گرفتارش کرد. یکی پیدا شده است، آقا توانسته است حکم مطلق خدا رو در خودش جاری و نافذ کنه. خوب به این حرف من امشب گوش بدید. بکنم غذای امشب ما همینه که این حالا گفتم. مثال میزنم تا این روشن. بعضی ها رو میبینیم بهشون میگن آقا ماه رمضان است، حکم خدا اینه که روزه بگیری. ببینید، یعنی حکم خدا در مملکت این بیچاره نافذ نیست، در همین حد روزه گرفتن. این آنچنان است که ساده ترین حکم خدا بر این نافذ نیست. خب یکی است بهش میگن آقا روزه باید بگیری، شبهای قدرم باید احیا بگیری. یعنی حکم خدا این است که احیا بگیر، نافذ است. یعنی حکم طبیعیش چیه؟ اینکه خوابش میاد. حکم طبیعیش نیست شب قدر خوابش میاد، مثل شب از شیطان فعال. حکم خدا این است که باید دارمی، یعنی خودش رو اونچنان از هوس خالی کرده است که حکم خدا برش چی میشه؟ جاری میشه، نافذ. در سوره نجم قصه انسانی است که اونچنان خودش را آماده کرده است که حکم خدا تا عمق وجودش نافذ شده است، دار شده. اگه بتونید یه جوری رو نافذ کنید، گفت چون زجو جس از گله یک گوسفند، پس دگرها جمله بتوان بپرند. نه، مثال پیامبر شدن بعثت میخواهد. هیچ کس نمیتونه پیامبر بشه، بعثت هم از طرف خداست. اما به جای رسیدن که حکم خدا از طریق پیامبر بر جان ما نافذ بشود، این همت میخواهد، این ماینطق عن الهوا میخواهد. هر کس به اندازه‌ای که خودش را آماده کند حکم خدا برش نافذ بشود، هر کس خودش را آماده کند که خودیش رو نبینه، هر کس خودش را آماده کند که هوس جلو شعله نکشد، این آدم میتونه به وحی خدا نزدیک بشه، بفهمد اصلا وحی داره. وحی که با ادبیات عرب حل نمیشه، وحی فقط با تزکیه. هزار تفسیر بخوان، کل ادبیات عرب بخوان، نه همش مقدمه است، نه هیچ کدوم علت حقیقی نمیتونه باشه. پس این دوتا رو به هم ربطش بدید. ما ینطق عن الهوا، از خود خودی نداره، نفسش رو زیر پاش گذاشته است. پس این نطق، نطق کیست؟ این هوه الا وحیون یوها. هوه چرا به کار بود؟ چون وحی زنده است، زمیره زی شعور به کار بود، بدنم داره وحی. قرآن از همه من شما زنده تر است. قرآن که کاغذ و کاغذ و مرکب نیست که، خود میگه این وحی، این جناب وحی، اینجوری بگم، این جناب نطق خدا، این حضرت مستطاب نطق پیامبری صلوات الله علیه و آله، وحی الهی است. مثلا شما حساب کنید یه مرد جلیل القدر از در الان بیاد تو، ادب اینه که جلوش بلند شه. باور کنید قرآن از در بیاد تو، تمام روح ها به سجده می افتن و میاد تو. فقط کو دری که بتونه قرآن بیاد تو؟ در دل است، در دل است. در یه جلسه ای بودیم، من شستم، چند تا بزرگانم تشریف داشته، ما که خودمون بیشتر ناظر بودیم، ما واسطه بود، یه بزرگی واسطه بود که از طریق برزخ به ما چیزی بده، ما هم چیز نمیدیدیم. بعد یه مرتبه دیدیم که بلند شد، یعنی تو اتاق که نشسته بودن، یه مرتبه بلند شد و سلام کرد و بعدم نشست و صحبت کرد. خب اون ما لفظ میشنیدیم، تازه لفظ این آقا را، اون چی میدید؟ اون یک شعور، با شعورش میدید، تازه این چیزی میدید، تازه این چیزی میدید. یادم اومد همینطور گفت. پس میگه این هوه الا وحی، میخواه که این وحی را چی میده؟ که چی به پیامبر این وحی را داده است؟ علمه شدید القوا، اون کسی که شدید القواست به پیامبر تعلیم کرده است این وحی را. خیلی حرف شد. اولا پس مقامش مقام ما ینطق عن الهوا شد، مقامش مقامی شد که در جاده بود، ما زله به افقهای عمیق و دور و بلند انسانیت فکر میکرد، بازی نخورده بود. این انسان که بهش وحی شد، تازه حالا این وحی یا با واسطه گرفته است یا بی واسطه؟ با واسطه. کی واسطه؟ کی؟ شدید القوا، حضرت جبرائیل علیه السلام رو میفرماد شدید و قباز. چرا؟ اولا یادتون باشه که وجودات غیبی همیشه خیلی قویه. شما این بدنتون رو کی تکان میده؟ کی دست دونه بالا میبره؟ منتون، من شما خیلی قویه. شما نیرویی که برای گردش خون میخوای این قلب بزنه. اگر یک لکوموتیوی که خوپه هاش یا این اسپلاک قسمت هایی که بهش بسته دور کره زمین بگرده، یه لکوموتیوی به درازی دور کره زمین، یه مثلا عمر شما 80 سال است، چه موتوری میخواد که این لکوموتیو را دور کره زمین بگرده؟ یه موتور غیر قلب. یه قلب در حین 80 سال بیشتر نیرو صرف میکنه تا یه لکوموتیو 80 سال به درازای دور کره زمین کار کنه. یه انرژی وحشت. فکر کردی با این یه ذره نونی که من و شما میخوریم کارا درست چه؟ تازه مشکل هم پیش میاد چون ما پرخوری میکنیم، یعنی زنیم نفسمون کارش رو بکنه. این انرژی، انرژی روح هست. شما اینا که سر گرفتن مثلا قش میکنن دا گاهی دیدی؟ من خودم یه بار یکیشون ایدم دیگه، 3 کارگر قوی این دستش گرفته بودن، 3 کارگر این دستش، یه پیر مردی هم بود 50-60 سالش. این قش یه وقت که قش میگرفتش این 6 آدم رو میریخ رو هم. یه بار اینقدر سفت گرفتن دستش، اینقدر زور زد که از زیر چشمش فواروار خون اومد. یعنی حالا که زورش را اینجا نتونست اعمال کند، از فشار این نیرو از زیر چشماش خون میپاش. نفس هست اینجا این پیره مرده 50-60 ساله که نون نخورده که اینقدر زوردار شده است. نفس اوسیان کرده است. گاهی براتون پیش میاد یه یوهای فشارهای یک قدرت نمایی های پیش میاد. چون من ما تو عصر ماشی میدونید که متاسفانه هیچ وقت نمیترسیم و ترس محکم ها. اگه یه ترس محکمی نست، مثلا حساب کن آدم یه روز صبحی یه گل بذاره دنبالش، بعدم در خونهشون مثلا یه رودخونه باشه، همچی میپره که 2 متر هم طرف در میپره، در زد که روزا معمولی تا وسط رودخونه هم نمیتونه بپره. این یه نیروی دیگه است. قرن 20 نه خوشحالیاش خوشحالیه است، نه ترسش ترسه، هیچی نداره. حاصل قضیه اینه که روح انسان خیلی قویه. برای همین میبینیم که دیدیم که مثلا از اون دور یارو مثلا بینه که دست بذارد به چیزی کج میکنه، یه چیزی تینه مثلا یه قاشق چای خوری کج، یه خود زورش بیشتر باشه یه ساختمان هوا میبره، زورش کمه. روح این قدرت داره. حالا تازه این روح چیست؟ روح من و شماست، روح هر آدم عادی معمولی مشغول زندگی من. مقام جبرائیل روح کل است. تنزل الملائکت و روح، روح رئیس ملائکه است. تمام این عالم زیر کاکل یه پرتو از ملائکه. میگه این علم رو، علم وحی را مقام ملک کل که مقام شدید القوا باشد، روح القدس بهش تعلیم میده. که این روح القدس خصوصیاتش چیه؟ اولا شدید القوا، تمام مراتب عالم مادون در قبضش است. روش فکر کنیم، یعنی وحی از طرف کسی که تمام عالم مادون در قبضش است. یعنی نزدیک شدن به وحی یعنی نزدیک شدن به عالمی که عالم مادون را بتونه در قبضه خودش قرار بده، ازش نتیجه بگیرید. بعد می‌فرماد که این شدید القوا چه خصوصیتی داره. زومرتن اولا مره را معنی کردن، یعنی متانت، تعقل، پختگی عقل، معنی های خوب ازش شده است. خب میگه این شدید القوا دارای استحکام علمی است، زومره، یعنی به همون پختگی عقل که معنی کرده است عرب. و فستوا یعنی استوار است، تغییر، تغییر، نسیان، سستی، تأثیر در اون نیست. استقامت ذاتی دارد یعنی چی؟ آخه این وحی که همینطوری نیامد، از شما آماده بشید یه کمی بیش از اون چه که در مرحله اول میدانیم بدانیم بفهمیم. ما وحی رو نمیفهمیم، ما که کسی بهمون وحی نکرد است که بفهمیم وحی یعنی چه. اما خدا جایگاه وحی رو اگه به ما بگه که گفته است، در تجزیه و تحلیلمون راحت تر میتونیم با وحی ارتباط پیدا کنیم. ما بهمون وحی نشد در جمله ما دقت کن، اما جایگاه وحی عجیبه. من یه مثال ساده بزنم. یه وقتی که شما نمیدونید که چرا این آرمیچر ضبط میچرخه، یعنی شما ضبط نیستی که ببینید چرخیدن چه مزه میده، اما میفهمی که یک سیستم الکتریکی پشت این قضیه است. سیستم انتقال الکترون‌ها، انتقال بارهای الکتریکی منجر به این کار میشه. به اصطلاح یک بار خاصه که منتقل میشه، یه حرکت نیست، یه جا به جایی فیزیکی نیست. اینا که بدانی نوع تجزیه و تحلیلت عوض میشه، که پس یکی نیست دستش کرده است آرمی چرا میچرخونه. یه بار ما خواستیم خونه تکونی کنیم، این آیه آینه بزرگ داشتیم گوشه بودیم گوشه حیات، این خروس همد یه نگاه میکرد توی این آینه، میدید یکی هم تو آینه است، بیچاره میرفت پشت آینه میدید نیست، دوباره میمد تو آینه، یه نوک بهش میزد، خب اونم یه نوک بهش میزد دیگه، عصبانی میشد، دوباره میمد پشت آینه. از این آینه سنگام قدیم بود، یه آینه خیلی سفتی بود، محکم نوک میزد، نه محکم پسش میزد. خب این خودش را خسته میکرد، بیچاره نمیدونه اصلا خودشه. این خروس تو آینه نبود، اما علم به این سیستم هم ندار. خوب دقت کن جایگاه وحی رو یه کمی میتونید بشناسید، خیلی هم خوبه. من هم فکر کردم امروز که آیا اینا رو چطوری میشه گفت، حالا من که خدا کمک کرده بشه گفت. دوباره از اول مقام روح رو من مثال میزنم. ببینید شما تمام این بدنتون عجیب در سیطره یه روح است. شما گاهی فکر میکنید که چیزی نیست، مثلا اگه رعشه بگیره دیتون که روح بخواد دستتونه بپرونه بالا، هر چه میخوای نپره نمیشه. چرا؟ چون که حتی اون خواست است که تو بخوای که وقتی میخوای دستت بیاد بالا بتونی بیای بالا. روح آماده است که از اراده تو منفعل بشه و اراده تو را جاری کنه در دست. مثلا میخوای دست ده بیاری بالا، شما تو ظاهرش ممکنه بگو که خب میارم بالا، نه خبرها نیست. نمونهش این که وقتی دستت خواب است هر چی زور بزنی نمیاد بالا. دستت خواب میره یعنی چی؟ یعنی روح بنا نداره که این دست رو تدبیر کنه، نه دادم بیهوش میشه. یه بار تو این جلسه هایی که هیپنوتیزم میکنن، جلسه ها بی خودیه، حالا یه بارم ما رو دعوت کرد، بعدش به این پسر القا کرد که وقتی شما بیدار میشی یه روب حرف نمیتونی بزنی. به کی القا کرد؟ به روحش دیگه. بعد این پسره بیچاره بلند شده بود، هر چی زور میزد حرف بزنه دهنشو وا میکرد ولی حرف نمیزد. یعنی اون اراده دهن وا کردن بود، اما اراده‌ای که تدبیر کنه به روحش القا شده بود تو نمیتونی حرف بزنی. یه رو هر چی دهنشو وا میکرد، هر چی تلاش میکرد نمیتونی. سر یه رو بم حالا اینم ان شاء الله بعد روش فکر کن چرا دقیق ساعتو میفهمید رو. ساعت نمیخواد جلو شاد، دقیقا سر یه روبم شروع کرد حرف زدن. خب این تئوریه، یعنی روح پذیرفته است ما با این دهنمو حرف بزنیم. حالا اگه بهش القا بشه به هر دلیلی که تو نمیتونی، خب نمیتونی. پس این همه این قدرت ها مال روحه، حالا گاهی عکسش. روح بخواد بیش از اون چه که قدرت داره نشون بده میتونه. اصلا جای قدرت روح بی نهایت است. روح انسان چرا چون بده وسته به روح خدا. اصل روح یعنی روح القدس. روح القدس یعنی روحی که هیچ نقص و سستی نداره. پس رئیس روح ها ملک مقرب خداوند از حضرت جبرائیل روح القدس علیه السلام. چرا گفتند روح القدس؟ یعنی هیچ نقص و سستی و ضعفی ندارد. قدس یعنی مقدس، یعنی بی نقص. حالا این مقام وحی از طریق کی به قلب پیامبر میرسه؟ از طریق روح القدس شدید القوا. همدنم شدید القوا. خب حالا وحی مقام ظهور حقایق عالم است از طریق روح القدس که شدید القواست. یعنی کسی که در مرتبه وحی قرار گرفت تمام عالم مادون تحت قدرتشه. خب حالا بگو فقط تحت قدرتشه مثل آدم زوردار؟ نه، زوردار عاقل. زو مره یعنی یک قادر قدیر قدرتمندی با یک متانت و فهم عمیق. این مقام وحی است، نه مقام رسول الله صلوات الله علیه.
الله محمد.
چون این سوره میخواه بگه مقام پیامبر از این بالاتره، فعلا اول وحی میگه بعد میخواه بیا تازه مسئله مقام پیامبر. خب این تمام شد. زومره کی؟ زومره یه کامل است، جبرائیل شدید القوا و فستوا استوار است، تغییر پذیر نیست، منفعل نمیشه. یک نیروی غیبی عقلی قدرتمند که این وحی به پیامبر داده. پس شما از یقینیات دان باشد، ای کاش که میشد همه اون نبپذیریم که کسی که مقام وحی داشته باشد عالم زیر پاشه، و کسی که از وحی پیروی کند اینم عالم زیر پاشه به تبع. باور کنیم بفرمایید درست. یعنی شما وحی را بفهمی و بپذیری و به قلبتون برسانی، تمام عالم در سیطره شما. بفرمایید امتحان. بعد میفرماد اون وقتی که جبرائیل وحی آورد و اینا، بعد میفرماد اون تمام و هو بالافق الاعلى، اون پیامبر در افق اعلا بود. افق اعلا یعنی بالاتر از وحی، بالاتر از جبرائیل. کدوم مقامه؟ مقامیه که جبرائیل فرمود لا دنوت و انملتن فرخ درختو، اگه یه بند انگوش من دیگه جلو تربیام آتش میگیرم. ببینیم میشه روشن کنیم از این آیه یا نه. میفرماد که حالا برگشت دوباره سر پیامبر، اونجا فرمود که السلام علیکم ما ینطق عن الهوا. این پیامبر از خودش حرف نمیزنه، بعد فرمود که وهوه بالافق الاعیا، قضیه ایشون بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از حتی وحی است، در افق اعلا است. افق اعلا کجا؟ ثم دنا، اونجایی که اون نزدیک شد. یعنی دیگه مقامی که نزدیک شد فتدلا، پس دوباره برگشت که همون مقام چی باشه؟ معراج. چطوری فکانه بود؟ یعنی برای این که با این فتدلا اشتباه نشه گفت فکانه قاب قاسین آعدنا، اون افق اعلا، اون دنا، اون نزدیکی چقدر بود؟ اندازه دو قوس. قوس خلق، قوس رب، قوس مخلوق، قوس خالق. میگه این پیامبر کجا بود جاش در اون معراج؟ دنا، نزدیکی، در افق اعلا بود. آخه اعلا بالاتر هم داره، عالی بالاتر داره، اعلا، حالا بالاتر از اعلا که دیگه جای نیست. دلیلمونم بعد میگه آیات رب الکبرا، آیه 18 رو نگاه کنیم. آیه رب، آیه کبرا، کبرا صفت رب، صفت آیه است دیگه، مؤنثه. آیه کبرا یعنی آیه برتر، یعنی دیگه بالاترش چیزی نیست، بالاترش خود ذاته. بالاتر آیه کبرا یعنی آیه‌ای که بالاترین آیه است. آیه یعنی چی؟ یعنی اون که نشون میده. آیه یعنی نشانه دیگه، نشانه خدا، یعنی از طریق اون میشه خدا رو یافت. حالا اگه این نشانه بزرگ باشه، یعنی میشه اون تا اونجا که ممکنه میشه خدا را یافت، الا خودی، خود خدا را هم که هیچکی نمیتونه غیر خدا بیافت، ذات خدا که فقط برای خود خداست. پس هیچ وقت کسی که نمیتونه ذات خدا را ببینه، که ذات رو فقط با چشم ذات میشه دید، پس باید ذات شد تا ذات رو دید. هر کی که خداست میتونه خدا را ببینه، یه خدا بیشتر نیست، پس یکی بیشتر نمیتونه خودش ببینه، خودش از خود خدا فقط میتونه خودش ببینه، اون خود. حالا بعد باز برمیگرد و هو بالافق الاعلا، آقا این پیامبر در افق اعلا بود، ثم دنا، در اون افق اعلا، پس بعد نزدیک شد. اگه نزدیک تر بشه دیگه اعلاست یا دیگه نیست؟ خوب گوش کن، یه وقت اسم میگیم که این عکس زده اون بالا بالا، خب بالا بالا زده، حالا میگم که بازم بالاتر، بالاتر یعنی تاپ، بالاتر یعنی تاپ. اگه پیامبر در افق اعلاست، یعنی هنوز خودی داره، یعنی هنوز به مقام فنا نیست. ثم دنا، تمام شد دیگه، به مقام محو رسید، داره مقام معراج پیامبران میفرماد که اصلا فانی محض شد، تمام شد دیگه. با چه چشمی میدید؟ با چشم خدا. با چه گوشی میشنوید؟ با چشم، با گوش خدا. یعنی ظهور کامل ملموس محسوس ما ینطق عن الهوا در مقام خودش. یعنی چه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت عزیر دو نفرن تو طول تاریخ به خدا بودن، خدا چی طوری میمیرونی؟ در هر دوش در جالبه در سوره بقره هست، خدا حضرت عزیر راست مقامش، حضرت ابراهیم هم راست مقامش بشنن. حضرت عزیر رو، حضرت عزیر گفت، حضرت عزیر قبول داشت که مرگ هست، دلش میخواست بچشه، خودش هم میران 100 سال خودش هم میران و بعدم زنده کرد، از این بهتر آدم بچشه؟ یکی میگه که شما چطوری خدا مرده ها رو زنده میکنی؟ خودش از 100 سال میران و بعدم زندگی. خب خوبه که حضرت ابراهیم مقامش از حضرت عزیز بالاتره. خب حالا به حضرت ابراهیم اگه بخواد به چشمه چه کار کرد؟ میراندن و زنده کردن رو بهش داد. نه گفت که این پرنده ها را بکوب قاطی کن بذار 4 قله، حالا یا 10 قله روایت مطابقه، بعد بگو میان میان. یعنی درست همان قدرتی که خودش داشت و به ابراهیم علیه السلام داد. خوب گوش کنید، میخوام نتیجه بگیرم. یه مقام اینه که طرف مردن و زنده کردن را با خودش بچشه، یه وقت میراندن و زنده کردن را بهش میدن. قدرت این که بگه بیا بیا، حالا یه وقته که طرف فانی است در مقام اختیار، خوشا به حال کسی که اینطور باشه. یعنی شما میخواهید که جز خدا نخواهید. خوبه؟ یه وقته که اصلا میشوید که اصلا جز خدا چشمتون نیست، چشمتون چشم الهیست. باز مثال میزنم، یه وقت گناه نمیخواهید بکنید، یه وقت گناه نکردنی مقامتون. فاوحینا الیهم فعل الخیرات، قرآن داریم میگه به اینا کار فعل خوب را وحی کردیم، نگفتیم که کار خوب بکنی، کار خوب کردن را بهشون دادیم. خوب گوش بده، یه وقت به اینا که میگن آقا کار خوب بکن، طرف هم میگه چشم کار خوب میکنه. حالا کی کار خوب میکنه؟ خودش. کی بهش گفته کار خوب بکن؟ خدا. یه وقته که کار خوب کردن رو بهش میدن، اصلا فعلش رو بهش میدن که کار خوب است. و آهینا الیهم فعل خیرا، مقام اهل البیت علیه السلام و مقام ائمه تو آیه قرآن نست و جعلناهم ائمتن، ما اونها را ائمه کردیم، که امام قرار دادیم و وحی کردیم به آنها فعل خیر را. خیلی مقام آهینا الیهم فعل الخیرات، مقام فنای مطلق است. هیچ، تمام اختیار عبد شده از اختیار رب، تمام اختیار عبد شده از اختیار رب. یه وقت عبد اختیار می کند دستور رب را، توبا لهو. یه وقت شما اختیار میکنین، گفتم در ماه ذیحجة الحرام دستور است که شما اون 9 روز اولش رو روزه بگیر، خیلی ثواب، ثواب 100 سال عبادت داره. کی انتخاب میکنه به لطف خدا؟ شما، شما انتخاب. یعنی عبد انتخاب میکنه چی را؟ روز دستور رب را. یه وقت اصلا خودی نمونده است، تماما این میل به روزه گرفتن است، اصلا میلش همینه، اصلا نمیتونه ماورایی فکر کنه. میفرماد که به جایی رسید که دنا ثم دنا، افق الاعلا در افق اعلا بود، ثم دنا از اینم نزدیکتر در افق اعلا، هنوز مقام فنای وحدت در حق نیست. مقام اصلا میگه که نه ثم دنا، از اینم نزدیکتر. حالا میخونیم فتدلا، پس حالا که دیگه نزدیک شد مون یا برگشت، فدلا یعنی برگشت، یعنی سیر از حق به سوی خلق، البته به حق معلق حق جای دیگه بحث میشه. یعنی حالا برگرد بعد میفرماد که فکانم، یعنی بود، یعنی گذشته رو حالا میخواد بگه. حالا که فتح الله رو گفت دوباره اومد گفت فکانم. بذار قصه اون ثم دنا رو برات بگم. نزدیک شد به حق. چه نزدیکی آقا، چه نزدیک. کانم قاب قاسم، اون نزدیکی به اندازه دوتا قوس بود. مثلا این یه دایره بگیم، دایره همیشه دوتا قوس داره دیگه. یه مثلا شما دایره از بالا بگیریم میاد پایین میشه یه قوس، دوباره از پایین میره بالا میشه چی؟ یه قوس، دوتا قوس. حالا یه قوس رب، مثلا دایره از وسط دوتا در نظر بگیریم، طرف قوس بالا قوس رب، طرف قوس پایین قوس خلق میشه به مخلوق دیگه. خودش گفته قوس، ما نمیفهمیم. بنده هیچ وقت جرأت نمیکنم بگم قوس، یعنی هر تصوری که ما داشته باشیم تصور حقی نیست. چون فرموده است قوس، حالا میشیم فکر میکنیم این قوسه که نمیشه در عرض هم باشه، قوس نزول و صعود عرفا نمیشه باشه، اونا در سیر و سلوک هست. من گفتی چرا؟ چون قوس نزول و صعود در عرض همن، اونا که اهلشن میدونن که هر طرفی از قوس نزول ما به ازاش قوس صعود داره، نمیشه اینجا. پس باید قوس برتر قوس مادون باشه، چون یکی مقام رب است یکی مقام عهد. پس اینجوری تصور شاید خوب باشه. دیدم یکی از مفسرین اینجور گفتن، مرحوم کاشانی بهتر است به نظر من شرح ایشون. اینجا میگه یه قوس، قوس رب، دایره بگه از طرف بالاش، نیمه بالای دایره. خب قوسن بود به اندازه دو قوس. حالا این دو قوس یعنی اینقدر نزدیک بود که به اندازه دو قوس نزدیک بود. حالا این دو قوس اگه بخوان نزدیک باشن، یعنی یکیش رب باشد یکیش خلق دیگه. بعد حالا این دو قوس، حالا حساب یه خطی وسط اینا باشه که این قوس پایین که قوس مخلوق است رو وصل کنه به قوس بالا که قوس خالق است. یعنی در واقع پیامبر افق برین قوس مخلوق باشه دیگه. تا اینجاش هم با ما بیا. حالا خوبه یا بسه؟ میگه که فکان قاب قوس خدا رو بس. نه آو عدنا. پس یعنی بگو خدا رو راحت نکن، باور کن چیزی عجیب. این آعدنا چه کار کنن؟ یعنی مقام اسم هلال کسرت در وحدت، یعنی مقام پیامبر به کجا رسیده است، یعنی اصلا خودیتش. چون آعدنا، عدنا به مخلوق یا عدنا به خالق؟ عدنا به مخلوق با سیاق نمی کنه. میگه رفته است بالا، نزدیک شد از نزدیکتر، یعنی عدنا به خالق. یعنی یواشکی تنگ گوشت بگم که تمام لباس مخلوقیت رو از تن کرده است، اصلا یه مخلوقیت نمانده است. یه همچین او عدنا. حالا اونجا از کجا میگم اینا را؟ حیف که جبرائیل اینجا نبودش که برای ما نقل کنه. اون وقت اینا را که ما بفهمیم و جبرائیل گفت. اگه گفت پیغمبر چی گفته؟ چی؟ فآها الا عبدهی ما آها. اون وقت اونجا که آعدنا، اونجایی که تمام جنبه های کسرت خلاص شد، فآها الی عبده، وحی کرد به وحی. چی گفت؟ چی گفت؟ دیگه گفتنی ما آها، یعنی دیگه دوباره نمیشه، اصلا گفتنیست. بین پیامبر ماندا خدا، جبرائیل هم نمیدونه چی گفت. فآها الی، حتما هم میدونیم که یه سری چیزها بین پیامبر و خدا گذشته است که جبرائیل غریبه بود است دیگه. روایت هم که در این لا دنوتو عملت هم گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو من حریف تو نیم، اگر یک سر موی بر تو پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. دیگه خودی نمیمونه، فروغ تجلی بسوزد. خب یه چیزایی گذشته است. دوباره آیه رو با هم بخونیم. فآها الى عبدهی، کجا؟ آعدنا، اونجایی که دیگه نزدیکتر از رسم مخلوقیت بود، از اونم بالاتر بود، یک مقام فنای در رب. اون وقت یه چیزایی گفت فآها الى عبدهی، ما به عبدمون صحبت کردیم، ما آها چی گفتی؟ چه ما کذب الفؤاد و ما را، عجب جملاتی میگه. قلب دروغ نگفت اون چه دید. و از اینجا خیلی چیز یاد میگیره. اولا قلب دیده است، نگفته است، نه این حرفا، نه با این، قلب دیده است. پس اولا این چشمی نبوده است، پس خدا رو بفهم قلب. ثانیا گفتنی هم نبوده است، چون دیده است، اولا دیده است، در ثانی پس گفتنی هم نبود، در ثانی قلب دیده است، این چشمم ندیده است، نه گفتنی بوده است اونجا، پس بحث گفتن نیست اونجا. میگه قلب یعنی اون چشم باز باز نورانی 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 قلب محمدی صلوات الله علیه. دید، اما درست حقیقت را دید، یعنی در آن مقام جمع با حق مشاهدات بی نقصی بود، هیچ نقص و خلل نداشت. بعد میگه حالا چی؟ افتمارونه علا ما یرا، ممارون ممارات یعنی بحث کردن، جدل کردن. میگه میخوایی بحث کنی که چی دی؟ چی میدونی چی دی؟ آخه تو که نمیتونی اصلا بفهمی که افت تو ما رو نهو، آیا با اون به بحث میخوایی بشینی؟ به جدل میخوایی بشینی؟ خیلی بگو مگون بکنی بر اون چیزی که اون فؤاد دیده؟ یعنی یه خلاصه حلوای تن تنانی تا نخوری ندان، یعنی خلاصه که صاحب دل بداند وان چه حال است. در واقع این آیه 12 میخواد بگه خلاصه نمیخواد اصلا بحث کنی، بگو چطوری بفهم، چا خیلی آبش عمیقه، از این حرفا بیرونه. این تا کجا؟ تا اونجا که جبرائیل گذاشت و رفت. حالا برگشت و لقد رآهو جبرائیل، سوگند که برگشت و دید، رآهو دید جبرائیل را، چی؟ نزلتن اخرى، در یک نزول دیگر. اگه گفتی اینجوری چرا من کنم؟ چون وقتی میخواست بره بالا در نزولش جبرائیل را گذاشت رفت دیگه، حالا برگشتید کجا؟ در یه نزول دیگه. نزول اینجا یعنی نسبت به اون صعود، چون دیدم مفسرین اختلاف دارن، این انگار درست تره. بعضی مجبور شدن بگن دو معراج بوده است. بله معراج شده، ولی اینجا انگار نیاز نیست که ما حالا خودمونا گرفتار اون بحثا بکنیم. میگه جبرائیل در صدره منتها دید. حالا ببینیم اونا چیه. نمیدونم، دلم میخواد که از این طریقه ها با این بحث خدا میخواست ما را به آسمان و عالم غیب متوجه کنه، یعنی خلاصه خیلی هم زمینی نباشی، گرفتار این تنگی های زمین هم نباشی. بابا آسمان ها خبرها، خیلی هم خبر.